گفته های پر از تناقض مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی نه تنها در مورد نحوه کشته شدن محسن فخری زاده که حتی در مورد نوع و زمان گرفتن آنچه که انتقام می‌خوانند.
در واقع کمتر موردی رو ما میتونیم به یاد بیاریم که این مقدار صحنه یک حادثه، موضع‌گیری مسئولان و واکنش مخاطبان این گونه آشفته و سردرگم بود.
قوه قضاییه اداره موسوم به اداره کل نظارت بر وکلا را تأسیس کرده است.
این بخشنامه بخشی از فرایند تضعیف کانون وکلای دادگستری و بزرگترین ضربه و لطمه به استقلال وکلای دادگستری در ایران بود.
وزارت امور خارجه آمریکا از استخدام کودک جنگجویان خارجی به وسیله سپاه پاسداران خبر می‌دهد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در جمهوری اسلامی و مقاماتش از لشکری تا کشوری و حتی رسانه هایش هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه کشته شدن محسن فخری زاده وجود ندارد. بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا نگاهی داشته به روایات مختلف در مورد نحوه کشته شدن او.
اگر ما دقت بکنیم که اول ماجرا، یعنی همون روز اول، دوتا روایت داریم. یکی روایت شاهدای عینیه، یکی روایتی که وزیر دفاع اومده تعریف کرده. توی روایت وزیر دفاع اول تیراندازی شروع شده، بعد اون وانت منفجر شده، بعدش تیراندازی وجود داشته. اما تو روایت شاهدای عینی اول وانت منفجر شده، بعدش تیراندازی صورت گرفته. این تفاوت خیلی جزئیه، ولی توی تمام این روایتایی که شاهدای عینی داشتن، اینا دیدن یک سری افراد مسلح بودن که اندازی کردن. ولی خب ما شاهد هستیم امروز اومدن این آقای شمخانی و دیگه فرمانده های سپاه و همچنین خبرگزاری فارس هم دیروز بعد از ظهر یک گزارش خیلی خنده‌داری منتشر کردن که کلن هیچ انسانی وجود نداشته تو این حمله. علتش هم مشخصه. به هر حال اگر خاطرتون باشه دوتا اتفاق خرابکاری رخ داد. یکی اون انفجار خجیر بود، یکی هم انفجار تاسیسات نتنز. و خب یه سری افرادی داخل بودن، اینا اصلا نتونستن این افراد حتی شناسایی بکنن، دستگیر بکنن. خب دوباره این سازمان اطلاعات سپاه میره زیر سوال و خب میگن خب 5 نفر آدم بودن ترور کردن فخری زاده رو، چرا شما دستگیر نکردی؟ الان اومدن این داستانو ساختن که میگن اصلا کلا هیچ آدم زنده‌ای نبوده و هر چیزی بوده ربات بوده. یعنی حتی میگن ماشینه خودش حرکت میکرده، میگن صاحبش 8 آبان از ایران خارج شده. یعنی این همه وقت این ماشین حرکت میکرده برای خودش و اینا مدعیان که تیرباره هم اتوماتیک بوده. اصلا یک داستان خیلی خنده‌داریه که حالا انتظار دادن سران جمهوری اسلامی هم باور کنن، حالا شاید اونا هم باور کنن چون سواد کافی ندارن قاعدتا. این بحثی هستش که به نظرم جالبه بهش بپردازیم. ما اگه دقت بکنیم در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده و خب این گزارش بدون هماهنگی سپاه پاسداران هم منتشر نشده، یک سری مسئله هستش که به شکل فنی و علمی اصلا ممکن نیستش مطرح شده. اول گفته شده که خب وقتی که این خودرو داشته حرکت می‌کرده یک صدایی اومده و به همین دلیل اینا توقف کردن و آقای فخری زاده خودش کنجکاو شده و اومده بیرون و همین بیرون اومدن از خودرو باعث شده که مورد اصابت گلوله قرار بگیره. اصلا در بحث حفاظت از سران و شخصیت‌ها، اگر شما یک فرد مهم رو دارین حمل می‌کنین، اگر خودرویی که این فرد رو داره حمل می‌کنه مورد اصابت سنگ، تخم مرغ یا گلوله رنگی قرار بگیره، طبق پروتکل راننده باید به مسیرش با سرعت ادامه بده و به نقطه‌ای که در نظر گرفته شده حرکت بکنه و اونجا سایر تیم رو ببینه. بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که این بخش از داستانی که مطرح شده و گفته شده این گونه ترور شده کاملا ساختگی هستش و حتی اگر به فرض این پروتکل هم رعایت نمی‌شد و خودرو در خیابون توقف می‌کرد و قصد داشتن ببینن این صدای برخوردی که حالا یک جسمی با خودرو داشته چی بوده، خود آقای فخری زاده خود شخصا بیرون نمی‌اومده و این وظیفه راننده یا محافظ بوده. یکی این بحثی که گفته شده مسلسل به شکل اتوماتیک تیراندازی کرده از راه دور. خب ما یک فیلم داریم، یک فیلمی از لحظه تیراندازی و درگیری هستش که افراد، یعنی مردم محلی، تهیه کردن که خیابون بسته شده از راه دور. ما میشنویم صدای گلوله ها رو. قشنگ نشون میده که هیچ مسلسلی به کار گرفته نشده، بلکه صداها ناشی از تیراندازی از یک کلت کمریه و بنابراین ادعای این که یک تیربار اتوماتیک روی اون وانت نیسان نصب بوده خب خیلی مضحک هستش. و حتی اگر تیربار اتوماتیک واقعا استفاده میشد، یعنی یک مسلسل بود، ما شاهد بودیم که گلوله ها به شیشه جلوی خودرو به سمت شاگرد، یعنی به سمت سرنشین کناری خودرو برخورد میکرد، یا حداقل یک گلوله به کاپوت خودرو یا سپرش برخورد میکرد، ولی ما شاهدیم که فقط 4 گلوله و اون هم به سمت راننده برخورد کرده. یعنی نشون میده که فردی که تیراندازی کرده از نزدیک تسلط داشته و سلاح کمری استفاده کرده، یعنی حتی مسلسل هم نبوده. بنابراین تمام اینها نشون دهنده این هستش که داستانی که سپاه حالا ساخته، خبرگزاریشون خبرگزاری فارس منتشر کرده، یک داستان ساختگی هستش و این ساختگی بودن این داستان هم به این دلیل هستش که این خب به هر حال انتقادهایی نسبت به این ارگان امنیتی، یعنی این سازمان اطلاعات سپاه در آینده وجود خواهد داشت، مبنی بر اینکه چرا اینها نتونستن افراد دخیل در این ترور رو دستگیر بکنن. و قاعدتا اینها با ادعای اینکه یک مسلسل کنترل از راه دور و یک خودرویی که از آسمون هدایت می‌شده، حالا از طریق ماهواره یا هر چیز دیگه‌ای، در کشتن این دخالت داشته و هیچ فردی حضور نداشته، بنابراین میخوان از زیر اون مسئولیت و این اقدامی که در آینده باید انجام بدن و تواناییش رو ندارن شونه خالی بکنن.
دو نکته وجود داره آقای تقوایی. یکی اینکه شامخونی میگه که تخصص و مهارت بیش از اندازه مهاجمان باعث موفقیت اونها در کشتن محسن فخری زاده شده، و یکی دیگه اینکه برخی از مقامات از شکاف و از رخنه در نهادهای امنیتی میگن. حالا بالاخره رخنه ای در نهادهای امنیتی صورت گرفته از دیدگاه شما، یا اینکه مهارت بیش از اندازه مهاجمان سبب موفق بودن طرح اونها شده؟
ما در گذشته هم دیدیم موارد خیلی زیادی بوده، مثلا انفجار نتنز، خرابکاری در همون سوله مرکز مونتاژ، مثلا سانتریفیوژ های اون مرکز شهید احمدی روشن اسمش هستش البته، اونجا خب تمام اینها بدون نفوذ توی ارگان های امنیتی اصلا محال بود صورت بگیره، و بیشک در اتفاقی که افتاده برای فخری زاده و ترورش نفوذ وجود داشته. همونطور که ما شاهدیم در سالهای گذشته خب موساد اطلاعات خیلی دقیقی حتی در مورد پسر فخری زاده داشته و اینها ریز به ریز اینا رو زیر نظر داشتن و بدون داشتن نفوذ، چه در همون دانشگاه چون این درس میداده در دانشگاه امام حسین، قاعدتا اونجا نفوذ داشتن، دانشگاه امام حسین سپاه، در سازمان انرژی اتمی و در ارگانهای امنیتی و در سپاه انصار، اصطلاحا این سپاهی هستش که وظیفه محافظت از سران جمهوری اسلامی داره، سپاه انصار مهدی، و خب قاعدتا اینها اونجا نفوذ داشتن، حالا در چه سطحی مشخص نیست، و این رخنه امنیتی خب خیلی کمک کرده به ترور. حالا اون بحث مهارتی هم که داشتن، بله قاعدتا مهارتشون خیلی زیاد بوده اینکه کی بمبگذاری بکنن، ولی خب حالا مسئله دیگه ای هم ما شاهدیم در بحث محافظت از فخری زاده و اینکه چرا الان موفق شدن، این هستش که زمان گذشته بوده از اون سمتی که فخری زاده داشته و خود جمهوری اسلامی و همون سپاه انصار مهدی که خب اینا وظیفه حفاظت ازش دارن، دیگه اون تصور رو نمی‌کردن که هنوز با وجود گذشت این همه سال ممکنه مثلا موساد یا کسان دیگه قصد ترورش رو داشته باشن و سطح محافظتش رو برده بودن پایین به حدی که خیلی راحت‌تر از گذشته، راحت‌تر از اون زمانی که حتی قصد ترورش رو داشتن و یک بارم ترور صورت گرفت، قصد داشتن انجام بدن و هیچ وقت موفق نشدن، این مسئله خیلی موثر بوده.
از بابک تقوایی می‌شنیدیم، کارشناس نظامی در یونان، که دقایق پیش در گفتگو با رادیو فردا نگاهی داشت به همه روایات در مورد نحوه کشته شدن محسن فخری زاده. اما رادیو فردا در همین رابطه ارزیابی محمد جواد اکبرین رو پرسیده. البته صحبت‌های پر از تناقض مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی نه تنها در مورد کشته شدن نحوه کشته شدن فخری زاده بوده، که حتی در مورد اینکه انتقامی سخت می‌گیرند یا نمی‌گیرند یا صبر می‌کنند و یا احساسی عمل نخواهند کرد، همه اینها مطرح بوده و همه اینها برای مخاطبان بسیار گیج کننده بوده است. محمد جواد اکبرین در گفتگو با رادیو فردا نخست از روایات متفاوت از نحوه ترور فخری زاده میگوید.
هنگامی که برخی انتقاد میکردند که دستگاه‌های مختلف امنیتی در جمهوری اسلامی رفتار مبازی دارند، یعنی مثلا ما اطلاعات سپاه داریم، وزارت اطلاعات داریم، یا بخش‌های مختلفی که کارهای اطلاعاتی امنیتی انجام میدن و بعد اینها گاهی رویاروی هم قرار میگیرن، مثلا در پرونده فعالان محیط زیست ما دیدیم که اطلاعات سپاه اونها رو بازداشت کرده و همچنان در زندان اونها هستن ولی وزارت اطلاعات مخالف بوده، اون موقع این انتقادها چندان جدی گرفته نمیشد چون قربانیش مردم بودن. این بار قربانی این رفتار موازی سیستم های اطلاعاتی خود حکومته و چون مسئولان نظام و چهره های عالی رتبه نظامی و امنیتی مثل مورد کنونی قربانی شدن، اینجاست که این ارزیابی های متفاوت به چشم میاد. یعنی الان ناگهان میبینیم که یکی روایتی رو میکنه که کاملا متناقض یا متفاوت با روایت دیگه هست، خودشون دچار سردرگمی شدن، مردم رو دچار سردرگمی میکنن و اتفاقا چراغ سبزی نشون میدن به کسانی که دارن این صحنه ناآرام و پریشان روایت ها رو میبینن و میتونن سوء استفاده میکنن. من فکر میکنم که مهمترین دلیل این روایات مختلف و تناقض‌ها و تفاوت‌های این روایت‌ها در همون رفتار موازی و پریشان سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی است.
آقای اکبرین، به جز روایات مختلف از نحوه کشته شدن فخری زاده، شاهد واکنش‌های متناقض و متفاوتی از سوی مسئولان کشوری و لشکری در مورد کشته شدن فخری زاده بودیم. مثلا یکی از انتقام سخت میگه کیهان که پارو فراتر میذاره و از زدن حیفا با موشک میگه، یکی هم میگه که نباید احساسی برخورد کرد و دیگری هم انتقام رو به زمان مناسبی حواله میده. فراموش نکنیم که واکنش‌های مخاطبان مخالف و موافق جمهوری اسلامی هم در این میان مهم هست. از دیدگاه شما ریشه این تناقض ها کجا هست؟
از مخاطبان شروع کنیم اول، چون نکته مهمی داره که روشن میکنه تکلیف واکنش های مسئولان رو. اگر همیشه در این دعواها، در این حوادث ما میدیدیم که مثلا موافقان جمهوری اسلامی همدلی دارن با روایت حکومت و همراهی دارن و طبیعتا مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی با دیده تردید نگاه میکنند و هیچ گونه همدلی و همراهی با روایتی که جمهوری اسلامی میکنه ندارن، این بار دو طرف یه وجه مشترک دارن و اون این است که هر دو نوعی بی‌اعتمادی رو ما در واکنششون میبینیم به رفتار مسئولان، چون هر دو دارن میگن که این اتفاقی که شما میگید احتمالاً نیفتاده و داستان چیز دیگری بوده. این بخشی از طبقات واکنش متناقض و متفاوت مسئولان. وقتی مسئولان اولاً روایت رو متناقض و متفاوت مطرح میکنن و بعد واکنش هاشون هم پریشانه، یه عده میگن ما باید بریم سراغ صبر استراتژیک، صبر بکنیم بعداً مثلا واکنش نشون بدیم، یه عده میگن باید انتقام تخت بگیریم، یا آقای خامنه‌ای که در واکنشش به ترور قاسم سلیمانی از انتقام سخت حرف زده بود، این بار در واکنشش به ترور آقای فخری زاده اصلاً حرف از انتقام نه سخت نه آسانش نمیزنه و فقط حرف از پیگیری و مجازات آمران و عاملان میزنه. این مجموعه مواضع مسئولان و واکنش مخاطبان کاملا با هم همخوانی داره. در واقع کمتر موردی رو ما میتونیم به یاد بیاریم که این مقدار صحنه یک حادثه، موضع گیری مسئولان و واکنش مخاطبان این گونه آشفته و سردرگم بوده.
آقای اکبرین، شاید این اولین باره که در جمهوری اسلامی از مسئله رخنه و نفوذ در نهادهای امنیتی سخن به میان آمده، از جمله به وسیله حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی که مسئله کشته شدن فخری زاده رو نفوذ در نهادهای امنیتی خونده. از سوی دیگه علی شمخانی میگه که از موضوع خبر داشتن اما چون به گفته او دشمن از شیوهی کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرده، عملیاتشون موفق بوده. شما تصور میکنید که این رخنه و نفوذ در نهادهای امنیتی تا به چه درجه فاحش بوده که خود جمهوری اسلامی به اون اعتراف میکنه؟
به نظر میاد که هشدارهای قبلی رو اینها جدی نگرفتن. در سال 77 وقتی قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و دولت آقای خاتمی وزارت اطلاعات رو به نوعی تصفیه کرد، اون موقع به جای اینکه اینا بیان و این تصفیه رو باهاش همراه بشن و به ضرورت تصفیه یک دستگاه امنیتی رسمی کشور افتخار بکنن، اعتماد بکنن، این پاکسازی رو جدی بگیرن، بسیاری از کسانی که در اون دوره تصفیه شدن رفتن در سازمان اطلاعات سپاه و همونهایی که اونجا پاکسازی شدن اونجا دوباره جایگزین شدن، اونجا احیا شدن، اونجا ازشون استفاده شدن. شد. بعدها ما همچنان دیدیم این تقابل دستگاه امنیتی با هم رو، اتفاقی که در سال 88 افتاد و اتفاقات بعدیش. مجموعه این چیزها ندیده گرفته شد تا اینکه امروز ما صحنه ای رو میبینیم که در این صحنه اینا دو راه بیشتر ندارن، یا باید بپذیرن که سیستم های امنیتی خارجی چنان تسلط دارن بر صحنه که میتونن خودشون وارد بشن و فرد دوم القاعده رو ترور بکنن، چهره امنیتی نظام رو ترور بکنن، وسط صحنه، وسط تهران، وسط شهرهای ما عملیاتشون انجام بدن، یا باید اینو بپذیرن که خب ترشکستگی بزرگیه، یا باید بپذیرن که بالاخره نفوذی صورت گرفته یا جریان نفوذ اونقدر جا باز کرده که دیگه اینها کار از دستشون در رفته. به نظر میرسه که این اعتراف به رخنه و نفوذ به خاطر این است که سرشکستگیش از مورد اول احتمالاً براشون کمتره و باعث میشه که یه مقدار بیشتر بتونن زمان بخرن برای بازسازی اعتماد مردم به سیستم امنیتی کشور، اعتمادی که همونطور که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم ویران شده و اگر احساس عدم امنیت در جامعه وجود نداشته باشه، اونها این راه ارتباطی خودشون رو برای مردم، با مردم و برای اقناع اونها برای اینکه ما لایق حفظ امنیت کشور هستیم از دست میدن.
صحبت‌های پر از تناقض مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی، نه تنها در مورد نحوه کشته شدن فخری زاده، که حتی در مورد اینکه انتقامی سخت میگیرند یا نمیگیرند یا صبر میکنند و یا احساسی عمل نخواهند کرد، همگی با هم برای مخاطبان بسیار گیج کننده بوده است. از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بی‌دفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین‌المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارن. می‌بینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران پسر رهبر القاعده رو می‌زنن، هزینه میذارن رو دست جمهوری اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
از کی تا حالا یه آدم بدون اینکه هیچ مقاله علمی توی سایتای معتبر یا توی مجله های علمی داشته باشه رو بهش میگن دانشمند؟ این کسی که ترور شده چند روز پیش توی منطقه آب سرد دماوند دانشمند هسته‌ای نبوده، یه دلال هسته‌ای بوده که میرفته از این ور اون ور پاکستان، کره شمالی تجهیزات جور میکرده واسه بمب اتم برای جمهوری اسلامی. دانشمند هسته‌ای این آدم نبوده.
در این سال بعد 99 ما خیلی از هنرمندان از دست دادیم. متاسفانه امروز با خبر درگذشت خانم رامش این غم بیشتر شد. همه این غم و غصه از وجود جمهوری منحوس ولایت فقیه که باعث شده هنرمندان ما از این کشور دور بمونن، نتونن پیش هموطنانشون باشن، هنرشون عرضه بکنن، و ما همچنان گرفتار این رژیم خبیث هستیم. متاسفانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا که دوست داشته باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که در پی ترور محسن فخری زاده، فارغ از سوالات فراوانی که در حوزه امنیت پیش آمده، جدال بر سر برجام میان گروه‌های سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی نیز وارد مرحله تازه‌ای شده. منتقدان همکاری با جامعه بین الملل در مورد برنامه هسته‌ای ترور اخیر را نتیجه برجام می‌دانند، در حالی که دولتی ها می گویند این گونه اظهارات گرا دادن به کشورهای خارجی و عملیات روانی غیر مسئولان است. هانا کاویانی از رادیو فردا از این تنش تازه بیشتر می گوید.
از روزی که محسن فخری‌زاده در جریان عملیاتی در آب سرد دماوند ترور شد، تا تجمعاتی پراکنده با حضور چند ده نفر اینجا و آنجا در تهران و مشهد و شیراز شکل گرفت که مخاطب اصلی آن دولت حسن روحانی، وزیر امور خارجه‌اش محمد جواد ظریف و رویکرد آنها به موضوع مذاکره برجام و همکاری با جامعه بین المللی بود. این افراد از جمله در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه پلاکارتهایی در دست داشتند که بر روی آن ترور محسن فخری‌زاده را نتیجه برجام خوانده بودند و خواستار توقف دسترسی دادن به بازرسان آژانس به اماکن هسته‌ای ایران شده بودند. این اعتراضات جناحی که همواره از زمان آغاز مذاکرات که به برجام منتهی شد منتقد این توافق بوده، در صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس هم بازتاب داشته. آنها نه تنها در سخنان بلکه در اقدامات عملی هم در راستای رسیدن به مسیر مهر پایان زدن به برجام قدم برمی‌دارند. این نمایندگان از مشکوک بودن روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گویند و برای پایان دادن به این دسترسی‌ها تلاش می‌کنند. برای پیشبرد هدف از جمله طرحی که هفته گذشته یک فوریت آن تصویب شده بود روز یکشنبه دو فوریتی شد، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم. این صدای احمد امیرآبادی نماینده مجلس است که در گفتگوی تلویزیونی درباره این طرح توضیح می‌دهد.
ما به معنای خروج از برجام نیست. ما میگیم اگر ما از برجام چی می‌خواستیم به دست بیاریم؟
لغو تحریم که نشد.
خب لغو تحریم به دست نیامده. خب ما اینا رو انجام.
اگرچه آقای امیرآبادی میگوید هدف خروج از برجام نیست، اما اقداماتی که در طرح مجلسی ها آمده مجموعه ای از قدم های بسیار فراتر از محدودیت های برجامی در حوزه غنی‌سازی، نصب سانتریفیوژ پیشرفته و همچنین توقف اجرای پروتکل الحاقی است که به نظر نمی رسد برای کشورهای باقی مانده در برجام قابل قبول باشد. سه کشور اروپایی عضو برجام اقدامات مرحله‌ای یک سال اخیر ایران را هم نپذیرفته و خواستار اجرای کامل همه تعهدات از سوی تهران شدند. اما اصولگرایان مجلس نشین این روزها به این اقدامات راضی نیستند. فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و عضو کنونی مجلس شورای اسلامی، این چنین به اقدامات دولت میتازد و تصویب طرح کنونی را هم بیفایده میداند.
حالا فرض بکنیم بریم تو مجلس هزار تا فریاد هم بزنیم، آخر رأی هم بدیم و رأی قاطع و خیلی خوبی هم تصویب بشه. آیا این دستگاه اجرایی مرد این هست که مصاحبه مجلس رو اگر سختگیرانه بود اجرا کنه، یا مثل اون برنامه کاهش تعهداتشه که مثل تاتی کردن یه بچه خردساله؟ ما میخوایم اینجوری کار کنیم تو این کشور؟
برخی فریدون عباسی را همکار محسن فخری‌زاده و گروهی دیگر را رقیب این دانشمند هسته‌ای می‌دانند. ابراز چنین صحبت‌هایی از سوی او که می‌گوید دولت هنوز در پی سیب و گلابی برجام است و یا صحبت‌های مشابه همفکرانش واکنش‌هایی را در دولت در پی داشته است. محمود وایزی، رئیس دفتر حسن روحانی، در یادداشت این چنین رویکردهایی را عملیات روانی غیر مسئولانه خوانده که به توصیف او مختصات آن را دشمن تعریف کرده است. خود محمد جواد ظریف هم در میانه گفتگویی با وبسایت انتخاب منتقدانش را به گرا دادن به طرف خارجی متهم کرد.
بعضی دوستان میرن نه به چین، حتی به آمریکا
گرا میدن
که با ما بهتر میتونین کار بکنین. ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراهایی که داده میشه. من به کسی
همه این صحبتها در فضای مطرح میشود که در روزهای منتهی به ترور محسن فخری‌زاده بیشتر تحلیل‌ها پیرامون این موضوع بود که با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا سرنوشت برجام چه خواهد شد و آیا ایران آماده گفتگو درباره دوران پسا برجام و سایر نگرانی‌های غرب در منطقه هست یا خیر. حسن روحانی یک هفته پیش گفته بود در صورت بازگشت واشنگتن به برجام این روند آسان خواهد بود. اما حال کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای دیگر و این بار در سطح محسن فخری‌زاده بار دیگر بر پیچیدگی این معادلاتی که تصمیم گیرنده نهایی آن رهبر جمهوری اسلامی است افسوده است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار متنی در توییتر از استخدام جنگجویان خارجی از سوی سپاه پاسداران خبر داده. در بخشی از پیام وزارت امور خارجه آمریکا به استفاده از کودکان افغان به عنوان سرباز در لشکر فاطمیون تحت فرماندهی نیروهای قدس هم اشاره شده است. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار یک متن سه قسمتی در شبکه اجتماعی توییتر از استخدام جنگجویان خارجی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا در این رابطه می‌نویسد که سپاه پاسداران این جنگجویان خارجی را برای افزایش نفوذ خود در خارج از ایران استخدام می‌کند. در این پیام مشخصاً به لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی اشاره شده که برای درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه از سوی سپاه پاسداران به وجود آمده است. واشنگتن هم لشکر فاطمیون و هم تیپ زینبیون را سال گذشته تحت عنوان گروه‌های تروریستی مشمول تحریم‌های خود قرار داد. در رشته توییت‌های وزارت خارجه آمریکا به گزارش مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت اشاره می‌شود که استعداد رزمی لشکر فاطمیون را 10 تا 12 هزار سرباز دانسته است. این در حالی است که یک مقام لشکر فاطمیون در ایران دیماه سال 97 از کشته شدن بیش از 2000 نفر از شبه نظامیان این گروه در سوریه خبر داده بود. وزارت کشور ایران 2 سال قبل تخمین زد که حدود 2.5 میلیون افغان در ایران هستند که بسیاری از آنها مدارک اقامت ایران را ندارند. دیدبان حقوق بشر اما چندی پیش گزارشی منتشر کرد که می گفت برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ در سوریه شدند. در قسمت سوم پیام وزارت خارجه آمریکا در توییتر به استفاده از کودکان سرباز در لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران اشاره شده است. در این پست آمده سازمان دیدبان حقوق بشر به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون از سوی ایران را ثبت و محکوم کرد و از شواهد مبنی بر مرگ نوجوانان 14 ساله افغان در جنگ در سوریه پرده برداشت. قوانین بین المللی اعزام افراد کمتر از 15 سال به جنگ را جنایت جنگی تلقی می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این در گزارشی عنوان کرده بود که کودکان و نوجوانان افغان که گاهی حتی 14 سال هم بیشتر ندارند در لشکر فاطمیون به کار گرفته می شوند و عکس‌هایی نیز از سنگ قبر 8 نوجوان افغان همراه این گزارش منتشر کرد که در گورستان‌های ایران در بخش‌های مخصوص به کشته شدگان در جنگ سوریه به خاک سپرده شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید و بشنوید که بر اساس بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دادگستری فرستاده است، اداره‌ای به نام اداره کل نظارت بر وکلا تأسیس شده است. این نظارت‌ها در مواردی چون رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و همچنین جمهوری اسلامی در محیط دادگاه‌ها و فضای مجازی انجام خواهد شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
این بخشنامه بخشی از فرایند تضعیف کانون وکلای دادگستری و بزرگترین ضربه و لطمه به استقلال وکلای دادگستری در ایران بود. قوه قضایی ایران مدتی است پس از تصویب تفسیر ذیل ماده 48 قانون دادرسی کیفری که وکلا را از حضور در پرونده‌های امنیتی و سیاسی در دادسرا ممنوع کرد و پس از اینکه نهاد وکالت 187 را ایجاد کرد، این سومین ضربه بزرگ به نهاد استقلال وکلای دادگستری در ایران بود و این پروسه ایست که در حال تکمیل شدن هست که شوربختانه با این اقدام خود در وهله اول اعتبار و آبروی حقوقی ایران به طور کامل در مجامع جهانی زیر سوال خواهد رفت و در ثانی موجب لکه‌دار شدن استقلال نیمبند وکلای دادگستری در ایران و از دیگر سو موجب خدشه‌دار شدن حیثیت، اعتبار و جایگاه وکیل هست با در نظر گرفتن مواردی که در این بخشنامه از حیث رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی که بیان کرده خواهد شد.
آقای احمدی نیاز، قوانین و مقررات کشور در این باره چه میگن؟ شما میگید استقلال وکلا از بین خواهد رفت. خب در قوانین و مقررات کشور از جمله قانون اساسی در مورد وکلا چه گفته شده و تا چه حد اداره کل نظارت بر وکلا میتونه یک نهاد قانونی باشه؟
این خلاف قانونه. بخشنامه نمیتونه جای قانون رو بگیره. با در نظر گرفتن استقلال 60 ساله قانون وکلای دادگستری و قوانین موجود در عرصه وکالت، شاهد این امر هستیم که قانون به طور کامل پشتیبان وکلای دادگستری و استقلال آنها هست. با در نظر گرفتن اصل 35 قانون اساسی و توجه به قانون موجود در عرصه وکالت، بخشنامه هرگز نمیتونه نافی و استقلال قانون وکلا باشه و نمیتواند برخلاف آن باشه. طبق آنچه که در حقوق اساسی و حقوق اداری ایران وجود داره، در سلسله مراتب قوانین در ایران، بخشنامه اساسی نمیتونه نافی قانون باشه، قانون نمیتونه نافی قانون اساسی باشه. لذا این بخشنامه مردود و باطل است.
آقای احمدی نیاز، الان وکلا چه میتوانند بکنن؟ چطور میتونن با این مقابله کنن؟
در حال حاضر هر یک از وکلای دادگستری در ایران میتوانند از طریق ساختار موجود در دیوان عدالت اداری، یعنی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، می توانند طبق قوانین موجود و قانون اساسی خواستار ابطال این بخشنامه باشند که به تبع اگر استقلال قوه قضایی وجود داشته باشه، اگر دادرسی منصفانه و عادلانه در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشه، به تبع این بخشنامه حسب قوانین موجود و قانون اساسی باید باطل و کملم یکن تلقی بشه، زیرا نافی و ناقض بسیاری از قوانین در عرصه وکلا در ایران محسوب میشه.
اداره کل نظارت بر وکلا بر اساس بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دادگستری فرستاده است، این اداره تأسیس شده است. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، میشنیدیم. به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به یونان و از لیبی به ایتالیا از راه دریا، چندیست مسیر سومی هم باز شده که پناهجویان آفریقایی را از راه خطرناک اقیانوس اطلس به جزایر قناری در جنوب اسپانیا میرساند. این مسیر تازه اتحادیه اروپا را به این دلیل نگران کرده که ممکن است به یک مسیر دائمی بدل شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 18 هزار پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. اکثر این پناهجویان از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش با قایق‌های چوبی مسیر پرمخاطره‌ای را پشت سر گذاشته و وارد جزایر قناری شدند. دلیل اصلی فرار این دسته از پناهجویان به گفته سازمان جهانی مهاجران نه تنها بسته شدن مسیر آبی دریای مدیترانه، بلکه نگرانی پناهجویان از ابتلا به ویروس کرونا، فقر و گرسنگی و تغییرات آب و هوایی دیگر دلایل است. دولت اسپانیا تا کنون مانع فرار پناهجویان از این جزایر به دیگر شهرهای این کشور شده. در حال حاضر این پناهجویان در چندین چادر به سر می‌برند و قرار است سپس آنها را در مناطق نظامی اسکان دهند. همزمان دولت اسپانیا برای بازگرداندن پناهجویان مذاکراتی را نیز با کشورهای مبدأ آنها آغاز کرده. در این میان اتحادیه اروپا نیز نگران آن است که راه ورود پناهجویان از طریق اقیانوس اطلس به جزایر قناری به یک مسیر همیشگی بدل شود. حمید نوذری، سرپرست قانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر اتحادیه اروپا راهی برای این مسئله پیدا نکند، باید روی مسیر سوم و چهارم ورود پناهجویان هم حساب کند.
این مسیر سوم این بار نه به طرف آبهای آرام دریای مدیترانه بلکه آبهای سرکش اقیانوس اطلس که باد شده و خیلی هم خطرناکه. تعداد طرفات امسال حدود 500 نفر بوده. نگرانی اینه که اتحادیه اروپا با تمام انرژی که به کار برده و با تمام پولی که خرج کرده و مرزها رو بسته، با این وجود راه دیگه‌ای باز شده و این نگرانی به نظر من با این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، به این خاطر که الان ماهاست باز هم سیاست اروپا نتونسته به یک تصمیم گیری واحد به انجام برسونه. میبایستی نگران باشن که راه‌های دیگه باز بشه. به نظرم یکی از آخرین شانس‌های اروپا نشست آتی اوایل دسامبر اتحادیه اروپا که به ریاست دوره‌ای آلمان هم برگزار میشه و آلمان قول داده بوده که حتی یک راه میانه بتونه پیشنهاد بکنه. اگر این راه میانه حتی انجام نشه، باید مطمئن بود که مسیر سوم و چهارم در آینده نه چندان دور باز هم گسترش خواهد یافت. بارها و بارها گفتیم گرسنگی و جنگ و بی‌خانمانی و نقض حقوق بشر و نبود آینده راه دیگه‌ای برای بسیار و بسیاری بجز فرار و دست به خطر زدن نداشته. ممکنه مرزها رو بتونن ببندن و کنترل نظامی بکنن، ولی راه‌های پرخطرتر دیگری همیشه پیدا میشه.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان یادآور شده پناهجویان آفریقایی نه تنها با قایق‌های چوبی بلکه به تازگی بیش از 2000 تن از آنها خود را با کشتی هم به جزایر قناری در اسپانیا رساندند. فاصله این جزایر با مراکش کمی بیش از 100 کیلومتر است و به این خاطر اکثر پناهجویان از این کشور وارد جزایر قناری شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ما صد البته خبرهای ورزشی رو فراموش نکردیم. فریمرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه با پیروزی پرگل پرسپولیس و صدرنشین شدن تیم گلگهر سیرجان آغاز شد. سرخپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی با 3 گل تیم شهر خودرو مشهد را شکست دادند و به رتبه دوم جدول رسیدند. گلگهر سیرجان در تبریز با 1 گل از سد ماشینسازی گذشت و به صدر جدول صعود کرد و دیدار فولاد خوزستان با آلومینیوم اراک در اهواز به تساوی بدون گل انجامید. ادامه هفته چهارم جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه پیگیری می شود که در مهمترین بازی استقلال در شهر قدس به مصاف پیکان می رود. در سه بازی دیگر امروز نساجی مازندران با نفت مچه سلیمان، سپاهان اصفهان با سایپا و صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن دیدار خواهند کرد. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سؤال برخی از نمایندگان در مورد چند موضوع داغ این روزهای ورزش و فوتبال ایران پاسخ داد. مهمترین موضوع حکم فیفا در مورد پرداخت غرامت سنگین به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بود که سلطانی فرد در پاسخ به نمایندگان گفته
تیم حقوقی مشغول تهیه دفاعی لایحه دفاعی نهایی هستش که انشالله بتونیم تو موعد مقرر این لایحه دفاعی رو تقدیم کس بکنیم.
احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس هم روز دوشنبه بعد از نشست با وزیر ورزش در مورد دلیل خسارت سنگین قرارداد مارک ویلموتس میگوید
ویلموتس اشاره کرده چندین بار خواسته توافق بکنه و رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون حاضر به توافق نشدند و یک خسارت این چنین سنگینی در واقع تحمیل شده به کشور ما، در واقع راجع به همه این موارد سوال شد.
و احمد راستینه عضو کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به صحبت‌های وزیر ورزش که گفته بود ما در شرایط تحریم هستیم اینگونه واکنش نشان داده.
آقای وزیر بحثش بود که ما در دوران تحریم هستیم. ما به ایشون گفتیم آقا آیا در شرایط تحریم و با علم به تحریم قرارداد نبستی؟
تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته در دومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا در قطر در یک نتیجه دور از انتظار برابر تیم ملی سوریه با حساب 70-77 مغلوب شد. تیم بسکتبال ایران که در اولین بازی از صد عربستان گذشته بود برابر سوریه یک بازی ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت و برخی از رسانه‌های داخلی هم این باخت را یک باخت مشکوک و دور از انتظار توصیف کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا رو فراموش نکنید. این بهترین راه برای مبادله افکار و نظراتتون با دیگر شنوندگان ماست. 00420221122112 و همچنین رادیو فردا .com رو فراموش نکنید که حلال همه مشکلاته. خبرها رو اونجا میتونید با دقیق ترین جزئیات بخونید، بیشتر از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. و امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار.